أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأحرار المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رزوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يفخطون خدمت عزیزان سروران معظم ناظران قدر توفیقی است که ادامه آیات نورانی سوره مبارکه توبه رو انشاءالله مطرح کنیم با هفتا آیه پنجم مطرح شده بود و انشاءالله شب ادامه بحث رو خدمت عزیزان تعقیب خواهیم کرد. آیاتی که الان مطرح می شود در ادامه مجموع آیاتی است از آیه 40 خداوند سبحان بازگو فرمود که موضوع اون این نگاهی است به وضعیت منافقین که نبی مکرم اسلام را در مدینه آزارهای بسیار زیادی دادند. در مجموع 20 آیه در این سوره مبارکه از آیه 40 تا آخر 59 خداوند سبحان حالات صفات و خصوصیات منافقینی که بسیار زیاد پیغمبر مکرم اسلام را آزار دادند بازگو می فرماید و حالات مختلف این جماعت به نقل کشیده می شود. یه الگوهاییست، نمونهاییست که انسانها در طول تاریخ باید تأمل در اون داشته باشند و ممکن است چنین انسانهایی رو پیرامون خودشون ببینند که ممکن نام منافقان زمان پیغمبر در اینها نهاده نشود، اما به نوعی شائبه های نفاق و خطرات اون در وجود این انسان ها دیده می شود. بخشی از این آیات گفته شده است. آخرین قسمت رو هم الان خدمت عزیزان بازگو می کنیم. در آخرین بخش گفتیم در پایان احراز نوبت قبل که اینها کسانی هستند که ولا یعطون الصلات الا وهم کسالا. اینها هیچ شوقی در گفتگوی با خداوند سبحان ندارند، اگر هم پاره از فرایض و واجبات و برخ از مسائل و مراسم عبادی را برگزار می کنند از سر بی‌رغبتی است. هیچ شوقی در ایشان نیست. اینها پیوندی بین دل و نماز و خداوند سبحان ندارند. شوقی در این امر دیده نمی شود در وجود ایشان. از سوی دیگر ولا ینفقون الا وهم کارهون در بعد ارتباط با خداوند سبحان بسیار ضعیف نشان میدهند. از سوی دیگر در ارتباط با مردمان و خلق هم هنگامی که بحث انفاق پیش می آید هیچ خوشنود از این پیشنهادات نمی شوند. اینها دوست نمی دارند که خیر ایشان به مردمان و بندگان خداوند سبحان واصل گردد. رغبتی به این مسئله نشان نمی دهند. اما ممکن است که یا رسول الله شما ببینید اینها موقعیت مالی خوبی هم دارند، ممکن است موفقیت های اقتصادی رو شما در زندگی اینها ببینید، اما فلا تعجب بک اموالهم ولا اولادهم مباد یا رسول الله شما متعجب شدید از وضعیت اقتصادی موفق اینها. اگر خداوند سبحان مال و فرزند به این جماعت داده است نما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، اینا چیزی نیست جز ابزار تعذیب و ابزار عذاب این جماعت در دنیا. به اشاره کردیم در این قسمت که این گمان برای جماعتی وجود دارد که موقعیت مالی و سرمایه و رونق اقتصادی به هر شیوهی که باشد پسندیده است. یکی از مواردی که در قرآن نقض این بحث رو مطرح می کند همین آیه مبارک است که خداوند سبحان از مال و اولاد به عنوان عوامل عذاب الهی در دنیا، نه آخرت، عوامل عذاب الهی در دنیا یاد می کند که اینها گهگاه نه تنها خیر در آن وجود ندارد، نه تنها برای انسان عامل موفقیت نیست، بلکه عامل گداختن، سوختن و تعذیب انسان در دنیاست. میتواند مال کار کرده مثبت داشته باشد و میتواند بعد منفی برای انسان در دنیا داشته باشد و همچنین اولاد. اینها رو در نوبت گذشته به تفصیل بازگو کردیم و مطرح شد. و بعد اون آخر آیه هم عجیب بود، و تزحق انفسهم و هم کافرون. وجود این مال و فرزندگاه عاملی می شود که انسان جان دهد بر کفر، یعنی وجود مال انسان رو مات کافر را بر کفر می میراند. وجود اقتصاد موفقگاه موجب مرگ بر کفر است و اینها قابل تأمل است عزیزان. نکاتیست در قرآن کریم که شاید کمتر توجه با اون ما داشته باشه. خب این بحث رو رها میکنیم همان گونه که در نوبت قبل گفته شد و همان بسنده میکنیم و ادامه آیات رو مطرح خواهم کرد. از نشانه های این جماعت این هست که ویحلفون بالله انهم لمنکم، اینها سوگند یاد میکنن به خدا که ایشان هر آینه از شما هستند. اما و ما هم منکم، مسلمانان بدانید اینها واقعا از شما نیستند. ولکنهم قوم یفرقون، اینها جماعتی هستند که حالت تشتت و حالت گریز از جمع شما دارند. استهزار دارید. بحث قسم به طور کلی چندان استقبالی از اون نمی شود در اسلام. این که ما نام خداوند سبحان رو بر زبان جاری کنیم و سوگند به حضرت باری تعالی بخوریم خیلی مورد قبول یا بگوییم مورد تشویق نیست در اسلام، به دلیل اینکه جایگاه سوگند و قسم به خداوند سبحان فقط منحصر است در محاکم حقوقی، اونجا که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، اگر موضعی رسید که ما در جایگاه منکر قرار گرفتیم در دادگاه، ما مدعی نبودیم، مدعی بیانیه لازم رو خواهان بیانیه لازم و ادله محکمه پسند رو ارائه نکرد، اونگاه نوبت اون شد که خوانده شده اون سوگند و قسم رو در رد مدعا اقامه کند، اینجا وظیفه ما صرفا آن است که قسم یاد کنیم. و از زمانی به دوستان عرض می کردم خود سنت قسم به سنت اصیل است، اما جایگاه اون فرق می کند و مقسمون به اون فرق می کند، یعنی ما به چه قسم یاد کنیم. به الله از دیرباز در میان همه جوامع و امتها قسم وجود داشته است و به همین دلیل است که خداوند سبحان در قرآن سوگند قسم رو نسبت مخلوقات و موجودات خود اعمال می کند. و ذات اقدس اله 40 نوع قسم در قرآن کریم مطرح می کند و حتی همین جمله سوگندی که ما الان در پارسی به کار میبریم معادل بسیار زیبایی است برای قسم. خب وقتی که نگاه میکنید الان ما سوگند رو با کافعل کار کردی خوردن به کار میبریم، میگیم قسم خورد، سوگند خورد، اخیراً گاه میگن سوگند یاد کرد که همون قسم اول بهتر است، یعنی سوگند خوردن اصیل و درست و پارسی است. علت هم این بود است که اساساً کلمه سوگند سوگنداک پهلوی است در زبان فارسی و مایه‌ای بوده است و واقعاً خوردنی بوده است، فعل کارکردی نبوده، این خوردن فعل حقیقی بوده است. هنگامی که یه انسانی محق بود و در قبال قاضی می‌ایستاد در محکمه عدل، آنگاه برای اثبات این که حقانیت او ثابت شود حاضر بود یه چنین ماده‌ای رو بخورد، به لحاظ اینکه اون حالت اعتدال روحی و صداقت در وجود او کاملا وجود داشت، این ماده در او اثر نمی کرد و اگر کس دروغگو و خائن بود این ماده در او اثر نمی کرد. این یه آزمایش بود که ایرانیان باستان در محاکم خودشون عمل می کردن. یه چیزی مانند گذره از آتش سیاوش و همسال اون که در ادب پارسی و در تاریخ ایران زمین داریم. اما نکته این است که جایگاه قسم به خداوند سبحان منحصر در یه موضع است و متاسفانه این آیه کریمه شاید مقفول است در نزد ما مسلمانان و توجه به آن نداریم که لا تجعل الله عرضتن لایمانکم، خدا رو بهانه و بهای قسمهای خودتون قرار ندهید. نام خداوند سبحان رو نمیتوان به زیر آورد و برای هر امر ابتدایی و برای هر مسئله پیش پا افتادی به خدا چنین کردم، به خدا چنان کردم، به خدا میروم، به خدا میخورم، به خدا نخوردم، به خدا خواهم خورد، این شیوه یاد و تعظیم به حضرت باری تعالی نیست. این که سوگند و قسم به ذات اقدس اله رونق بازار مسلمانان باشد، این که قسم به ذات اقدس اله عامل تصحیح و میان زمشوی باشد، ابدا این شیوه ها نتوصیه شده است و نه اعتباری دارد به طور کلی. عزیزان این رو با توجه کنید. پس جایگاه قسم به بالله، بالله و الله تالله فقط محاکم حقوقی است. حالا قسم ها و سوگند های دیگری که ما میخوریم آیا اونها پسندیده است یا نه؟ طبعا انسان اگر به جا قسم یاد میکند، اگر در موضع است، خب کار زشتی انجام نداده است. اما اگر نابجاست، این رو میگن یمین قموز. سوگند و یمین قموز از امور بسیار ناپسند و زشت و مردود است در شرع مقدس اسلام، که انسان مقدسات رو اسامی مبارک و عناوین پسندیده را مانند نام خداوند سبحان بهای قسم قرار بده. و این رو شنیدید، شاید بنده هم عرض کردم مکرر، که حتی بزرگان اون چه امیر المؤمنین عمل فرمودند و الگو قرار می دهند، که وجود مقدس امام در اون صحنه غزایی حاضر است، هنگام که محق است امیر المؤمنین قسم به حق یاد نکند و مال او برود، اونگاه در قبال سؤال مطرح شده بگوید که ارزش ندارد این زینه است یا این است اونقدر برای پسر ابی طالب که نام خدا را به صحنه بکشد، و هرگز این نام را بر زبان جاری نخواهم کرد برای این مسئول. از نشانه های نفاق اینجا خطر کار است. از نشانه های نفاق این است و یحلفون بالله، سوگند دروغین به خداوند سبحان. چرا این از نشانه های نفاق است؟ چون در درون تعظیم الهی نیست. در درون انسان اون شأن و منزلت خداوند سبحان رو نیافته است، اما بر زبان نام خدا رو یاد میکنه و خدا رو به عنوان مهمترین عنوان مورد قسم خود قرار میده. این یعنی چی؟ یعنی نفاق. در درون خبری نیست، اما در برون مقدسترین عنوان رو یافته است که الله باشد، نام الله رو بر زبان جاری میکنه و قسم یاد میکنه. فرمود و یحلفون بالله، اینها سوگند به خدا میخورن که انهم لمنکم، اینها شما هستن یا رسول الله، اینها شما مسلمانان هستن، میخواهند به قسم خودشون رو در زمره شما وارد کنن با یه ادعای زبانی. اما مشخص است که ادعای زبانی کارکردی ندارد، تأثیر چندانی ندارد، و ما هم منکم، دروغ میگویند. اینها سوگندشون از بنیاد باطل است. و ما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون، کلمه لکن ایشان قومی هستند، یفرقون، کلمه یفرقون از ماده فرق می آید و خود واژه فرق به معنای گریز، به معنای سونسو زدن، که نتیجه آن تشتت و تفرقه می شود. شما این کلمه رو به کار می بریم در میان خودمون. اینها جماعتی هستند که اون به اصطلاح قرار لازم رو ندارند، این سو اون سو میزنند برای اینکه برای خودشون به منافعی دست و پا کنند. لو یجدون ملجعا او مقاراتا او مدخلا لولوا الیه و هم یجمعون، اینها هیچ دلی به شما مسلمانان ندارند، هیچ وابستگی به جامعه اسلامی ندارند. اگر یافت کنند، اگر بیابند برای خودشون یه ملجعی، یعنی حضور اینها در میان شما مسلمانان برای تأمین منافع ایشان است، اگر احساس کنند منفعت اینها جای دیگری یافت می شود، با شما مسلمانان همسو نخواهند شد. اگر بدانند که میتوانند به اغراض و خواسته های خودشون از شیوه دیگر برسند، اون شیوه رو برمیگزینند و از میان شما برون میروند و با شما همراهی نخواهند کرد. اینها کسانی هستند که لو یجدون، اگر بیابند ملجا پناهگاه، محل التجا، او مقارات، مقارات مقاره در کلام عرب به اون گودی ها و فرو رفتگی های در کوه میگوین، در بلندی ها میگوین، اما اصل کلمه از ماده غور میاد. گاهی میگید فلان کس عجب غوری دارد در این مطالب. غور یعنی فرو رفتن در یه جایی، یه چیزی به گونه ای که دیگه انسان مشاهده نشه، انسان دیده نشه. وقتی کسی فرو میرود توی نکته علمی که اصلا هر واقعی پیرامون او باشد متوجه اون نمیگردد، نام این غور است. عجب غوری میکند اندیشه او. هنگامی که انسان فرو می رود در یه مکانی پنهان می شود، مستور می گردد به گونه ای که دیده نخواهد شد، نام اون مکان مقاره است. اینا اگر بیابن پناهگاه هایی، اگر بیابن یه مکان هایی که بتوانند در اونجا فرو روند و محفوظ باشند، بدونید از شما جامعه اسلامی می برند، از شما مسلمانان یا رسول الله خرجشان جدا می کنند. او مدخلن، کلمه مدخل هم به معنای مکانی که انسان اندرون اون می آید، اما همراه با مکر و دسیس و نیرنگ و نقشه. اگر چنین جاها بیابن لولو الیه، می شتابن به سوی اون، روی با اون می کنن و هم یجمحون. کلمه یجمحون در لغت جمح به معنای شتاب در حرکت است. وقتی که عذرخواهی میکنم یه الاغی، یه اسبی، یه قاتلی سرش پایین میندازد و به شدت میدود و به هیچ چیز توجه نمیکند، این حیوان رو در کلام عرب اتصاف میکنن به صفت جموح. میشه الابل الجموح، یه شتری که جمح دارد. اینا اگر بیابند چنین مکانهایی را، سرشون پایین میاندازند و میشتابند به سوی اون مکانها و از میان شما مسلمانان بیرون می روند. پس اگر در میان شما هستند به خاطر تأمین منافع است و الا انگیزه دیگر برای حضور در میان شما ندارند. و من هم یک قدری شفافتر می شوند. مطلب دیگه این فراز آخر است و تمام می شود. و من هم من یلمز و کف صدقات، از نشانه های این ها این است که این ها عجب نسبت به منافع مادیشون پیغمبر برخوردهای خاصی با تو دارند. خب رسول خدای درآمدهایی رو در جامعه دارد که در میان مسلمانان توزیع میکنند، یعنی درآمدهای اون روز عزیزان بوده است از غنائم، منافع جنگی، و پاره از درآمدها و مکسبهایی که از آن منصب نبوت نیست، از آن عموم جامعه اسلامی بوده است. و اینها به لحاظ اینکه مصرف دیگری چندان در جامعه به اصطلاح نبود برای اون، به هر تقدیر در میان مسلمانان توزیع می شد. تقسیم بیت المال این بود. و من هم من یلمز و کف صدقات، هنگامی که پیغمبر شما می خواهید توزیع کنید این سهم ها را در میان مردم، این منافقین هنگامی که می خواهند سهمشون از شما بگیرند، چه مطالبی رو به شما می گویند، چه ادعاهایی علیه شما دارند. از میان این جماعت من یلمز و کف، بنده این نکته رو باز هم مثل همیشه تکرار میکنم. ببینید عزیزان، حضرت باری تعالی حال و صفت و وضع منافقین رو مطرح میکنن، اما در این حال همینجا میفهمد و من هم من یلمز و کف، نمیفهمد اینا از یک کنار این چنینن. و من هم، از میان ایشان کسانی هستند که این چنینن. خداوند با منافق ترین منافقان هم انصاف به خرج می دهد و از یه کنار نمی راند. تابع قانون همه یا هیچ نمی شود خداوند سبحان. و این ادب آموزی قرآن کریم است که ای به می چون که بگفتی هنرش نیست بگو. اون انصاف در بیان عزیزان به سروران و معززم، این که انسان حسن ببیند، ای ببیند، معایب را اگر دید محاسن به هم بگرد، یعنی که انسان انصاف در قضاوت حتی در مورد دشمن داشته باشد، از مهمترین تعالیم قرآن کریم و از مبینترین سیره عملی نبی مکرم امیر المؤمنین و اهل بیت است. فرمود و من هم من یلمزوک، از میان ایشان کسانی هستن که یلمزوک. خب با کلمه یلمزوک آشنا هستید، از ریشه لمز می آید. ویلون کل همزت لمزه اینجاست. همزی داریم در قرآن و لمزی داریم. اگر شما در حضور کسی، در حضور کسی یه توهینی به اون میکنید، یه عیبی و برچسبی را بر او میزنید، یه کاری میکنید که موجب تعیب و نقص او باشد، نام این همز است. علل معروف نام این همز است. لمز ممکنه که حالت حضور نداشته باشه، یا عام میدانن بعضی ها لمز را، یا خاص میدانن، اختلاف در فهم لغت هست. اما نوعا علل قاعده همز را در حضور میدانن، لمز را در غیبت میدانن. و با این آیه هم همین مناسبت دارد. و من هم من یلمزک فی الصدقات، وقتی میخوای پیغمبر سهمها را توزیع کنی از صدقات و از حقوق مسلمانی، اینها عدهشون هستن وقتی سهمشون میگیرن هزار گونه صدقه پشت سر تو میگذارند، میگوین پیغمبر رعایت اقوامش کرد، پیغمبر رعایت چه کسانی را کرد، پیغمبر چنین و چنان داد. هنگامی که شما با عادلانه ترین شیوه توزیع بهره های مالی مسلمانان میکنی، اینا هرگز راضی نمیشوند از شیوه عدالت گستری تو یا رسول الله. چرا؟ چون اینها به حق راضی نیستند. اینها بیشترین منفعت رو برای خودشون در میان مسلمانان میخواهند. اینها هرگز با اون عدالت در توزیع منافع راضی نیستند، بلکه خودشون رو میخواهند اشباع کنند در جهت منفعت. یه منفعت گراهی عجیبی در روح اینها وجود دارد. فَإِنْ اُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، نشانشن اینه که اگر اینها رو خوب بهشون بدی، دهانشون پر کنی، شکم اینها پر کنی، یا رسول الله برای تو مقالات بسیار مفیدی می نویسند، مدح و ثنای تو می کنند، اما اگر حق را عادلانه به اینها بدی، اینها صفحات رو پر می کنند از نقص تو، شروع می کنند اتهامات رو بر تو وارد کردن، ایرادات بر تو گرفتن و نقد عمل کرده تو کردن، هنگامی که عدالت رو با اینها پیاده کنی یا رسول الله. و این عجب صفتیست. ببینید ما میگیم عزیزان اینهای مقداری ممکنه به نظر بعضی ها جنبه نگاه تاریخی داشته باشد، نه نه، اینها جنبه نگاه های عمیق اجتماعی اخلاقی دارد. به خداوند سبحان میبریم از این که نفاق به معنای عمیق اون در وجود ما باشد، که ابطال الکفر و اظهار الایمان باشد، درون کافرانه و برون مؤمنانه، این رو به کناری اگر بگذاریم، اما این نشانه های نفاق قابل استشمام است در وجود ما. اگر توجه کنیم ممکن است ما هم گرفتار یه رگه های از این بحث ها باشیم عزیزان، و این رو نباید غفلت کرد و این رو کاملا باید توجه کرد. اینها گزارش تاریخی نیست عزیزان، اینها نکات دقیق عملی و اخلاقی است. فرمود اینها هنگامی که داده نمی شوند، فین اعطوا منها، اگر اینها از این صدقات خوب داده شوند، راضی می شوند، خوشنود، خرسند، شما را هم دعا می کنند یا رسول الله. اما اگر اینها دستشان پر نشود آنطور که دل اینها می خواهد، اینها انگاه سخطشان میگیرد، بغضشان میگیرد به تو، انگاه بر علیه تو میشورند و چنین سخن میگویند. ولو انهم رضوا، اگر اینها راضی باشند به اون که خدا به اینها عطا کرده است و رسول خدا به اینها عطا کرده است، و بگویند حسبنا الله، و بگویند کفایت میکند ما را آن که خدا به ما داده است، به زودی خداوند به ایشان از فضل خود بهتر و بیشتر میدهد. اما چه کسی این نگاه رو میتواند داشته باشد؟ اون کسانی که معتقد باشند انا الالله راغبون، که ما رغبت به سوی خدا داریم و میل به سوی خدا داریم. اما اون کسانی که این چنین نباشند، این خصوصیت رو نداره. من این جمله رو عرض کنم اینجا خدمت عزیزان و این قسمت رو تمام کنیم و انشاءالله به بحث نو بپردازیم. محضر مبارکتون. ببینید سروران عزیز، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله، اگر اینها راضی باشند و خرسند باشند به اون که خداوند از طریق مشروع و پسندیده به اینها عطا کرده است، و بگویند که حسبنا الله، خدا ما را کفایت می کند، و مرحمت الهی ما را کفایت می کند. اینا از شیوه و راه دیگری نخواهند که دارای موقعیتی باشند، خداوند از فضل خود بی نیازشان می کند و اینها را بهرمندشان می کند. ببینید گاه یه واقعیت هاییست در قرآن، من نمونه عرض می کنم و این مورد رو با اون نمونه کنار هم بگذاریم. مثلا فرض بفرمایید خداوند در قرآن در صفات مؤمنین میگه مؤمنین کسانی هستند که اینها نمیترسند از هیچ کس جز خداوند. اینا لا یخشون احدا الا الله، هیچ خشیتی ندارند از کسی مگر خداوند سبحان. این جمله رو یه تأمل بکنید، مؤمن به معنای واقعی کسی است که از جز خداوند سبحان خشیت خوف و ترسی ندارد. یعنی مؤمن از اینکه پستش رو بگیرن نمیترسد، مؤمن از اینکه مالش برود نمیترسد، مؤمن از اینکه مردم مدحش کنند نمیترسد، ذمش کنند نمیترسد. خیلی معنی داره این آیه شریف، خیلی معنا دارد. حالا این آیه رو به تعبیر ما اگر مفهوم مخالفش رو بگیریم چی میشه؟ یعنی اون کسانی که حقا از خدا نمیترسند از تمام این مواردی که عرض کردیم مثل دید میترسند، از تمام اینا میترسند. یعنی اون کسی که از خدا میترسد از هیچ کدام از این موارد باکی ندارد، چون معتقد است اگر تو خدایا با من باشی من چه غمی دارم، چه باکی دارم، چون تو با ما این ندارم هیچ غم. یه چنین احساسی دارد یه انسانی که جز از خداوند سبحان خشیت ندارد و نمیترسد. اما اون انسانی که واقعا مفهوم خشیت از خدا رو نفهمیده از برگ درخت هم میترسد، از یه مختصر تحول اجتماعی هم میترسد، از یه مقداری زیر و بالا شدن میترسد، ندارد اون تکیگاه رو، اون تکیگاه رو ندارد عزیزم. این مطلب همینجاست. اون انسانی که به داده های الهی راضی باشد، یعنی چه؟ یعنی به اون مسیری که خداوند باز کرده است، گفته از هازا حلالون به هازا حرامون، اگر از این طریق آمد یعنی حسبون الله، از اون مسیری که رضای خداست راضی هستم به اون که از طریق مشروع برای من می آید و ناخرسند و ناراضی نسبت به اون که نامشروع است. این میشه مصداق آیه، رضایت به ما آتاهم الله، اون که خدا می دهد. این انسان یه قراری دارد، یه آرامشی دارد. اما اگر انسان راضی به مسیر پسندیده الهی نباشد به هیچ چیز اقناع نمیشه عزیزان، به هیچ چیز اشباع نمیشه. حلال الهی در وجود انسان مزه‌ای دارد که آدمی رو اشباع میکند، اما حرام هرگز هیچ کس را اشباع نمیکند. اون ماکسبی که از طریق حرام می آید همان است که یا قناعت پر کند یا خاک گور. جز خاک گور این چشم و دل و چیز دیگری پر نمی کند. اما حلال الهی چیزیست، یه لذتی در کام انسان دارد، یه حالی رو در وجود انسان ایجاد می کند که گهگاه انسان تو زندگی احساس می کند ما قل و کفا خیر و من ما کفره و الها. همان مقداری که کفاف و عزت وجود انسان رو تأمین کند و دست و گردن آدمی در حضور دیگران گسترده و هم نگردد، این از خیلی از نمونه های دیگر و جذبه ها و جاذبه هایی که دیگران دارن برای ما بسنده تر و خرسنده تر باهیم. این مضمون آیه شریف است، اون نمونه، این نمونه و ده ها نمونه دیگر در قرآن این شیوه های تربیتی کلام الهی رو داریم. در اینجا فرمود مشکل اینها این است که راضی نیستن به عطای الهی. اگر به عطای الهی راضی باشن خداوند از فضل خود اینها رو سیرابشون میکنه، اینا روحیه میابن که دیگه اون روحیه قناع و اقناع به فضل و لطف خداوند سبحان است. اما لازمش اینه که رغبت به سوی خدا داشته باشند، نا الله راغبون. خب در مجموع این آیاتی که از قدیم خیلی بحث بود عزیزان، خیلی بحث بود، خداوند خیلی از این صفات رو مطرح کرد که من باز هم تکرار میکنم محضرم بارکتون که این آیات خیلی تأمل دارد و اگر به دقت در این آیات باز هم نگاه شود و تأمل شود در طی این مباحثی که خدمت دوستان عزیز باز بود کردیم یه سری صفاتی به دست میاد که اینها میتواند از جهت تربیت نفس بسیار آموزنده و مفید برای انسان باشه. در این حال خداوند سبحان ما رو از همه زشتی ها و پلیدی هایی که موجب واقع ماندن و پس ماندن انسان در این دنیا و در اون سراست بر حذر بدارد انشاءالله. ولی الهی ما از هر شائبه کفر و نفاق و رجس و پلیدی و آبروی قرآن به دور بدارد. اما از این آیه که الان عرض می کنم هر مقدار اون رو توانستیم باز بکنیم دیگه بحث نو و مستقلی رو خداوند شروع کنه. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والقارنين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. این آیه معروف است به آیه که در آن به اصطلاح اصناف زکات مطرح است. فقها میگویند این آیه جزء آیات الاحکام قرآن کریم است. اما من توضیحا عرض میکنم که انما صدقات و انما عدات حسب است، این است و جزئی نیست. پس بنابراین خداوند یه حکمی رو دارد، الله علیم و حکیم. این آیه معروف است به آیین که در آن به اصطلاح اصناف زکات مطرح است. فقها میگویند این آیه جزء آیات الاحکام قرآن کریم است. اما من توضیحا عرض میکنم که انما صدقات و انما عدات حسب است، این است و جزئی نیست. پس بنابراین خداوند یه حکمی رو دارد به شیوه حسر مشخص میکند، یعنی یه مصارفی تعیین میشود که این است و جزئی نیست. 8 مورد در این آیه اصناف ثمانیه میگویند، 8 مورد برای مصرف زکات شرعی و صدقات شرعی مصرف میشه که دیگه نهم نداره، 7 هم نمیتوان اون رو دانست. خدا این است و جزی نیست. این 8 مورد رو به عنوان اصول کار مطرح میکنه که توضیح میدم خدمت عزیزان. اما اول فرمود انما صدقات. کلمه صدقات در قرآن کریم یه معنایی دارد و در عرف اجتماعی ما مسلمانان معنای دیگری دارد. صدقات که همه صدقه است. صدقه رو ما الان پشت صندوق صدقات میخوانیم و ذهنمون به این میآید که اگر کسی دستی به جیبش بکند و انفاق مالی بکند نام این رو صدقه میدانیم. اما معنای صدقه در قرآن کریم بس فراتر از این سخن هاست، خیلی بالاتر از این است. اجمالا عرض میکنم و رد میشم، گاهی اینها رو به تفصیل گفتیم. اولا خود کلمه صدقه از ماده چه می آید؟ از ماده صدق و صداقت می آید. در وجود انسان دو قوه وجود دارد. ما یه قوه نظری داریم، یه قوه عملی داریم. یعنی گاه توان فکری و توان تأمل، تدبر و اندیشه انسان مطرح می شود، گاه توان به اصطلاح عمل و کار کرد انسان مطرح می شود. ما دو قوه داریم. هنگامی که قوه نظریه انسان اون تبلور لازم رو پیدا می کند، یعنی واقعا دیگه میشه بروز ایمان، شکوفایی ایمان، فهم دین، فقه در دین، اون فهم عالی و لازم. اما قوه نظریه آدمی هنگامی که منتهی به قوه عملیه نباشد هیچ فایده نمی کند. اینو همیشه در باب اتصال ایمان به عمل صالح در قرآن کریم خدمت عزیزان مطرح کرد. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. هر مقداری که انسان در مقام فهم و بصیرت و تأمل بالا بیاید رشد پیدا کند، اما در مقام عمل خبری نباشد، این جهانیست نشسته در گوشه ای، فایده نمی کند. هنگام که قوه نظر متبلور می شه، این باید به قوه عمل تسری پیدا کند و منتهی شود. کمال قوه عملی انسان دو کمال است. همون دو کمالی که الان نفیش کردیم از منافقین، گفتیم منافقین ندارند. یک، کمال در ارتباط عملی با خداوند سبحان است. دوم، کمال در ارتباط عملی با بندگان خدا و خلائق است. این خیلی ساده و روان و به تعبیر ما کلیشه‌ای و دستبندی شده و روشن میتوان اینها رو پیدا کرد. هنگامی که انسان میخواهد صداقت ایمان خودش رو عملی کند و نشان بدهد به خداوند سبحان که صادقانه ایمان دارد، ادعا نمی کند، حقا ایمان دارد، اینجا نیاز به یه ابزارهایی است که کارهایی باید انجام بده که صداقتش رو نشان بده که مدعی نیست. اینجا نیاز به اثبات صادقانه ادعای انسان است. ببینید، مردی می آید، پا به صحنه می گذارد، پیشنهادی می دهد به یه زنی و می گوید که بیا زیر سقف بنشینیم و برها با هم زندگی رو شروع کنیم. برای اثبات این که مرد میدان زندگیش هوسران نیست، برای لحظه‌ای و گذران آمده از پیشنهاد زندگی به ازدواج می‌دهد. آمده است که بماند، نه آمده است که در چمن که رسیدی گلی بچین و برو، چنین فکری ندارد. برای سعادت آمده است، نه برای بدبخت کردن دیگران، نه برای تطمیع نفس خودش. هنگامی که چنین صحنه است، یکی از پیشنهاداتی که اسلام می‌دهد چیست؟ مسئله صداق است، کابین، مهریه، و به تعبیر قرآن کریم صداق که خداوند سبحان از مهریه در قرآن تعبیر به صداق میکنه. هنگامی که این مرد آمده است این پیشنهاد رو مطرح میکند، برای اثبات صداقت پیشنهاد خودش و اون صفای لازم رو منتقل کردن، بهترین راه این است که حاضر باشد صداق تعیین کند، یعنی گذشت مالی بکند، بگوید من حاضرم که یه گذشت مالی قابل توجهی داشته باشم که اثبات کنم که من مرد زندگی هستم. ببینید، با این شیوهی که الان ما وارد این بحث شدیم دیگه خیلی از توهمات اجتماعی باید برداشته بشه. اینه که آقا از یه طرف ما متاسفانه بدبختی ما مردم اینه که همیشه بین المفرط و المفرط، یا اهل افراطیم یا اهل تفریط، یا از این طرف میگیم آقا مهریه چیه، آقا مهریه کدام بوده، از مهر و سنه چنینه چی چنان است، آقا شروع میکنیم ریشه رو تیشه رو برمیداریم به ریشه مهریه زدن، اصلا مهریه کدام است، آقا مگه قیمت گذاری میکنیم، مگه خرید و فروش میکنیم، مگه چنین رو چنان میکنیم. باز از یه طرف آقا تشخصات خانوادگی اقتضا میکند، آقا بها شخصیتی اقتضا میکند، آقا نمیدانم در شهر ما. پس ما بین المفرد و المفرد گاه میبینید در مفاهیم مختلف دینی الان تأسف باید بگویم با معارفمون بازی میکنیم عزیزان، به دلیل اینکه شکل حقیقی معرفت رو پیدا نکردیم و اون شاید جوانهای قوی و بارور ایمان در وجودمون درست پیداش نکردیم و اینها رو نیافتیم و نزده از بسا این جوان، لذا منتهی به این مسائل میشه که صدیقه های خودمون رو حاکم میکنیم. این ورودی که ما به این بحث داشتیم، تأمل بفرمایید، اگر مهریه در شرع مقدس اسلام تعیین میشود، این نعوذ بالله باها بعض از تمتعات جنسی نیست. این فقه ها مطرح میکنند در کتاب فقه، میگن البرز لایت نقص، اصلا این بحث باها گذاریه برای بعض از تصرفات که نیست، برای بعض از تمتعات جنسی نیست، اصلا وقتی با اون ندارد، این باهای اون نیست. این شرز به خدمت از تالی بحث نمیدانم جمال باشد یا موقعیت دختر، اصلا این بحث ها وجود ندارد. اگر تمام قضیه برمیگردد به مرد در باب صداق، یعنی محلیه حالی یکی از بهترین راهکارهای اثبات صداقت مرد در وفای به زندگی مشترک آینده است. دیگر اگر از این مقوله وارد بشیم، خیلی از این قلقیل ها و تلحقم ها خیلی از مسائل باید به کناری بره و در ساحت تعیین مهریه به اون که متعارف است در این باب. برای اثبات صداقت یکی از بهترین راه ها، عامیانه خلاصه ارز کنم خدمت عزیزم، ماهی رفتن است و سر کیسه رو شل کردن است. این از بهترین راه های نشان دادن صداقت است. حالا چه در تشکیل زندگی است، یه قدی بیاید فراتر، چه در ارتباط با خداوند سبحان، از بهترین راه های اثبات ایمان که انسان بگوید خدایا آمنا، ایمان آوردم، پذیرفتم، ربنا الا سمعنا منادیم ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، بسم الله همینجا بیست آمنا، خیر یا رسول، پیغمبر برخیز، پیغمبر شما برخیزید، خذ من اموالهم صدقه، برید از مالشون صدقه بگیرید. چی بگیرید؟
صدقه بگیرید. یعنی برید از مال اینها بیرون بکشید، ببینید اجازه میدن از مالشون بیرون بیاد یا نه. اگر اجازه دادن بدانید صادق در ایمانن. اگر گفتن انشاءالله سال آینده در خدمتون هستیم، بدانید که مشکل دارند، بدانید که رسول الله مشکل دارند. قدم اول در تعیین واجبات دینی عزیزان صداقت است. صدقه در قرآن کریم بر این تصدقات خورد جیب شما گفته نمی شود. در قرآن صدقه در قرآن کریم یعنی زکات در فقه، یعنی حق واجب. الان آیه رو که بخوانیم، پایان آیه شریفه گفت فریضتن من الله، این فریضه یعنی صدقه. و اینه که شما میگید که واجب نیست، این چیز واجبیست، امر واجبیست که برای خداوند مطرح کنند. به خیلی از خدمات مالی انسان و مسلمان که جنبه وجوب شرعی دارد در قرآن کریم صدقه گفته میشود. در صدر اونها زکات، همین زکات فقهی که فقیهان زکات میگویند، قرآن صدقه میگویند. و آیه ای که الان خوندم خدمت عزیزان، میخوام استفاده کنم بخش های بعدی این آیه رو. ببینید، پس اولا اینه که این خدمات مالی، حقوق واجب مالی رو پرداخت کردن در قرآن صدقه نامیده میشود. علت چیست؟ عالی ترین راه از بهترین راه های اثبات صادقانه ایمان است. ایمان است حقا. خدا رحمت کند، من همیشه گفتم، باز هم عرض میکنم، قدیمی های ما رو اگر هر حکمتی هر ضرب المثلی داشتن، دنیا دنیا توش معنا داشت، میگفتن میخواد با یک کسی بفهمی چه کار است، یا باش معامله کن یا ازدواج کن، خوب میفهم. یا معامله کن یا ازدواج، یه معامله کوچک انجام میدید با یک کسی، بعد میبینید که خبث نفس نگردد به سالها معلوم. یه معامله کوچک، هم یه چیز معمولی، بعد از سالی میرید در مغازه یه دوستی یه چیزی بخرید، به اعتمادی که این دوست دوست شما بوده است و سالها در انتظار بوده است که شما حاجتتون به این جنس بیفتد. بعد که این خرید و معامله انجام میشد، ببینید برای هفت نسل آینده تونم بس بوده این معامله. اونجا مشخص میشود صداقت ها، اونجا مشخص میشود. عزیزان جدیست، خداوند وجود ما و شما را بر حذر بدارد از این خطرات سنگینی که در مسائل مالی و لغزش‌های مالی وجود دارد. ببینید، خداوند رمز اون صدق در ایمان را انضباط اقتصادی می‌داند، گذشت اقتصادی می‌داند، عمل کرد درست مالی می‌داند. پس مشخص میشه خیلی جدیست قضیه و خیلی قابل توجه است. این نکته اول اصلا نامگذاری. حالا اما انما صدقات، خداوند سبحان در اسلام یه حقوقی رو به عنوان حقوق واجب در مال مسلمان وضع کرده. این لکه وضع این حقوق خیلی چیزهاست فلسفه این. من کوتاه عرض میکنم، همین آیه که الان بازگو کردیم که خدا به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی خطاب میکند که یا رسول الله خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر از مال اینها زکاتشون بگیر. این صدقه یعنی زکات. از این اولین آیه‌ایست که خطاب پیغمبر در لزوم و وجوب گرفتن زکات در قرآن کریم میآید. سریعا در متن آیه حکمت و علت و فلسفه رو بعضن خداوند مطرح میکند. خذ من اموالهم صدقه تزکیهم و تطهرهم، پیغمبر بگیر از اینها تا تطهیرشون کنی و تزکیهشون کنی. خیلی زیباست. حقوق مادی وضع می شود در سرمایه انسان و مسلمان برای تطهیر به طهارت وجود. تطهیر از چه چیز؟ تطهیر از نیمی از صفات زشت و رذایل اخلاقی ریشه در زنجیرها و پایبست‌های اقتصادی و مالی دارد که در صدر اونها بخل است و حرص است و حسد است، چه آز است و طمع است، که اینها با این زنجیرها رو باز کردن از طریق تعدیه و پرداخت حدود الهی انسان به گونه خودش رو بیرون بکشد از این ورطه و از این رذایلی که در وجود انسان پیش می آید.
بخل بزرگ آفتی است که انسان رو زمین گیر میکند عزیزان. ان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، خداوند سبحان به شدت و اشد ما یمکن ان یکون نام بخیلان رو در قرآن به زشتی میبرد و سراغ جهنم رو جایگاه جاودان اینها میداند در قرآن کریم. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره، گاه در روایات داریم، گاه داریم که لا يدخل الجنه البخيل، بخیل وارد بهش نمیشود. اینها خیلی بود شکافت. اینها بخل در وجود انسان ریشه همه گونه ارتکاب جنایت می شود. حرص در وجود انسان ریشه همه گونه ارتکاب می شود. خیلی مصادر به دنبال می آورد. انسانی که تمرین می کند و امر خداوند سبحان حقوق مالی الهی رو پرداخت می کند، زحمت رو در کف اخلاص می گذارد. این قسمت رو با ساده ارز کنند خدمت عزیزان، این روحیه مردم ماست. یعنی احساس میکنن گاهی به فلان میگن عرض به خدمت ما عمر ما خلاصه میشه تو همین خونه. اگر واقعا نگاه کنید منصفانه خوب داره حرفی میزنه به هر حال، یعنی تمام عمر زحمت کشیده شده این خونه ماشین فلان، ماحصل عمر این نیست والله، ماحصل عمر باید چیز دیگری باشد. وا خسرانا که انسان عمر 40 ساله و 50 ساله نتیجه عمر رو یه پاساژ و یه خونه و نمیدونم یه ماشین و یه آلونک و این چیزها بداند. این عمر نیست متاسفانه اگر این چنین باشد. این اما از یه بعدش من عرض میکنم، از بعد دیگه باشد. بالاخره انسانها ثمرات اقتصادی خودشون رو چی میبینند؟ محاصر عمرشون میبینند. آقا ما یک سال کار کردیم اینو داریم، یعنی 360 روز. حالا خداوند سبحان میگه 360 روز در آوردی، پیغمبر گفت بده یک ساعته بده، اما حکایت یا حسین و یا علی و بند خدا میشه که اون جریان اون بردن مال خون، حکایت اون یا حسین گفتن با یا علی بردن میشه. حالا یک اون این احساس میکنن یه سال جمع‌آوری کرده است، ماه ماه روز روز گشته است، این چی گذاشته بهش؟ حالا این با دست های پینه بسته این کشاورز بود بیاد گنده بهش تقدیم کنن. خیلی مهمه، خیلی تهارت نفس میاره، خیلی تهارت نفس میاره. خدا میداند من اصلا بنا ندارم در مثال جزئی رو گاه در بحث های کلی خدمت اجازه کنم. یکی از روزهایی که بر بنده در عمر بسیار گران بود و خدا میداند به خلوت رفتم و گریستم این بود که در یه جایی بودم، حالا اصلا میبرم، دیدم یه مردی آمد، این یک دهم بینایی، مثلا یک دهم بینایی با یه وضعیتی خود اصلا قابل توصیف نیست برای بنده الان که میخوام عرض کنم، باز هم شاید اون اعتدال روحی رو نداشته باشم. دیدم با یه وضع این مرد وارد شد در اونجا و به هر حال آمده بود که حساب مالش بکند، نمیدید به توان را رفتن داشت، نه لباس تنش نه قیافه او. این سنجاق قلفی را از این بالای جیبش باز کرده، این 7000 تومان داره بود که این کله نه دور نه همین سالهای اخیر رو عرض میکنم، همین امسال رو عرض میکنم، همین سال قبل رو عرض میکنم، این کل درآمد است و این چنین و فلان. اصلا یه حالت رقتباره، یه حالتی که من نگاه کردم گفتم خدا میداند این الان در اوج سلوک عرفانیست، این انسان این الان داره پر میزنه در ملکوت، این هم رسیده است به جاهایی، رسیده است به جاهایی، این در حد خودش، اون قلی در حد خودش، اون در اوش در حد خودش. هر کدام وقتی این زنجیرها عزیز من از دل کنده می شود، می شود تزکی هم به تو تحقیران، یه تطهیر درون می آید از رجس و ناپسندی بخل و حرص و آز و طمع. گاهی می بینید بعضی ها تو بعضی از مسائل به حقوق شرعیشون که پیش میان، برید وجدان کنید، حقا این جمله که عرض میکنم، برید وجدان کنید، بنده اصلا به سوء استفاده ها یا مسائل انحرافی یا مشکلاتی که گهگاه پیرامون یه قانون یا اجراء قانون وجود دارد هیچ ارزی ندارم، به اصل حکم و وضع قانون در شریعت نگاه داریم و نظر داریم. گاهی بعضی ها که انقلت میکنن آقا کجا این آیه خمس در قرآن، کدوم آیه، خدا که گفته، خدا که نگفته، این زکات کدوم زکات دیگه، حالا این چهار تا چیز. یا وقتی که ریشه های اینها را نگاه میکنید هیچ چیز نیست جز بخل درونی، جز این که تمام دل کندن از مالشون رو
ندارن، به شهامت جهاد مالی را ندارن، به هزار و یک دلیل متوسل میشوند که سرپوش بگذارند بر رذائل و خبائث نفسانی درونی و فرار کنند از قانون الهی. به هزار یک جور متوسل زید رو محکوم میکنند، امر بالا مردم خود معروف میکنند، فلان کس رو عرض به خدمتون مصطفی در بیتون عرض کردم من اول به مسائل جنبی کار نداری دیگه، اینا توجیهات نفسانی میآید، توجیهات نفسانی میآید. پیغمبر بگیر پاکشون کن، بگیر تطهیرشون کن. یعنی ببینید فلسفه وضع و حقوق مالی در اسلام میشه چی؟ طهارت نفس، تزکیه نفس، سیر معنویت رونی، کمالات سازنده انسان. این همیشه ریشه وضع این قوانین مالی در شرع مقدس اسلام. خب حالا انما الصدقات للفقراء والمساكين، حالا باید به کی داد این صدقات رو؟ عرض کردم اینجا این صدقات در این آیه شریفه، نه که بگیم همه جای قرآن، در این آیه شریفه این صدقاتی که خداوند میگوید طبق مصارف هشتگانه‌ای که مطرح میشه که توسط خود پیغمبر تمام این هشت مصرف انجام شد، مسئله زکات است. زکات از آن چیست؟ از آن فقرا است، مساکین است و عاملین. اینا رو توضیح بدیم البته خدمت عزیزان. و عاملین علیها، اونایی که کار میکنن، ابواب جمع، کارگزاران سازمان زکات به تعبیر امروزی ما مثلا. و مؤلفت قلوبهم، اونهایی که دلهاشون رو باید یک قدی مایه برید تا جذب دین بکنید، تا مایه نرید براشون خرج نکنید نمیان طرف شما، اب نداره که خرج کنید تا بیان طرف دین خدا، یه قدی باها بدید بهشون، یه قدی صرف کنید، اینا میان. بعد که اومدن دیگه به خاطر مال نمیمانند، اما اول نیاز به این است که این اون چگالی اولشون یه مقدار سختیشون رو شما دانسیتشون رو کم کنید یه مقداری، بعد که بیان دیگه آرام میگیرن، قرار میگیرن. و فرقاب آزادی، آزاد کردن رقبه ها به انسان ها و برده هاست. ولی غارمین، وامداران و قرضداران، فی سبیل الله و ابن السبیل، دو مصرف پایانی، فی سبیل الله که این خیلی توضیح داره انشاءالله خواهیم گفت، اینها رو در راه خدا مصالحی که عنوان کلی راه خدا دارن، و ابن السبیل که در ماندگان و در راه ماندگان هم دو، از شهر و بلاد دور ماندگان و آوارگان. فریضه تن من الله، تمام اینها فریضه حکم واجب الهی است مسلمان ها. الله علیم حکیم. این وضع به اصطلاح حکم در مورد هشت گروه که مستحق زکات هم و زکات بود به اینها داد، همان گونه که خداوند در باب خمس و علمو انما قنمتم من شیئن مصارف خمس رو در قرآن مطرح می کنند، در اینجا مصارف زکات رو مطرح می کنند. این بود به فقرا داد و مساکین داد. حالا فقیر و مسکین دو کسن یا یک کسن؟ آیا فقرا و مساکین یک گروه هند یا دو گروه هند؟ اصلا فقیر کیه؟ مسکین کیه؟ فکر میکنم دیگه لایک بحثای لطیفی دارد که انشاءالله باید بگذاریم برای نوبت آینده که به تفصیل خدمت عزیزان وارد این مباحث بشیم، این هشت گروه رو معرفی کنیم و یه قدری با اینها هم از جهت تفصیل و هم از جهت فقه سر و کار داریم که انشاءالله مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرائف کلام خود در قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطفال کوتاه مگرداند. من یه جمله باقی مون در بس، اینو نمیتونم بگذرم برای نوبت در آینده، اینم اشاره کنم بعد دیگه مصالح نوبت آینده خواهیم گفت. یه بعد مهم وضع حقوق واجب مالی در اسلام آثار شخصی است، همین هایی که عرض کردم. یه بعد دوم آثار اجتماعی است که تو این آیات نبود اما در آیات دیگر دارید و در جای دیگه دارید، که اصلا فهم این مصارف هم همین ها رو با میرساند. یعنی یه بعد وضع حقوق واجب، واجب مسلمانی و توصیه به مستحبات مالی مسلمانی در قرآن کریم عزیزان زدودن شکاف های طبقاتی است. کم کردن فواصل طبقاتی است. کینه ها و نفرت ها را بین طبقات اجتماعی کم کردنه. کم کردن اینا جای جای کلمات معصومین پیدا میکنیم و من اینو همیشه گفتم عزیزان، الان ببینید همه جای دنیا به این حقیقت رسیدن. از کجا الگو گرفتند؟ در خیلی از کشورهای دنیا یه نظام تأمین اجتماعی پیشبینی کردن، یعنی حداقلی پیشبینی کردن برای بعض از طبقات جامعه که اینا حداقلی داشته باشند که وجود این حداقل موجب میشه یه تأمین اقتصادی برای همه طبقات بیاد. اینو ما به عینه بسیار زیبا خیلی عالی تر در کلمات معصومین و در فلسفه وضع قوانین مالی در اسلام میبینیم. قانون بیکاری دادن، حق بیکاری، این اصلا چیزی بناتر و زیباتر و جامعتر با عزت نفس انسانی، با کرامت انسانی، با همون تعابیری که دیدید که برید بر دست ببوسی بگی آقا در دست خدا قرار گرفت، نه اینکه تو صف بیسته و نه اینکه به ذلت و خفت و خاری بیاید که ثمن بخشی بگیرد، نه این حرفاش نیست. با همون نگاه، با همون عزت مداری، با همون کرامت پنداری، با همون شیفه میبینید. پس یکی از مهمترین فلسفه های وضع حقوق مادی در شرع مقدس اسلام عزیزان زدودن پاری از اختلافات اجتماعی است، کم کردن فواصل اجتماعی است و به هر حال یه حد اقلی رو به بعض از طبقات جامعه رساندن است که خود این میشه تأمین، خود این یک امنیت میاره در جامعه. خداوند سبحان دلهامون به آیات نورانی قرآن بیش از بیش آشنا و عارف بگردانه و توفیق عمل کردن و فهم آیات، زیستن در سایه این معارف قرآن به عطرت و از ما در چند سباق عمر در این مدار صلوات نبی بفرمایید. خب من مناسب میبینم که این آخرین بحث در ماه جماد الثانی است، این بحث ما ملحق کنیم به بحث‌های قبلی 45 شبه قبل و از خدمت عزیزان و زینت بخش محفل نام بانوی بزرگوار زهرای مرضیه باشد. آری عزیزان، اگر کسی حکم خدا بفهمد و قانون خدا عمل کند و مؤدب و اخلاق الهی باشد می تواند با یه سن کم کارهای زیاد انجام دهد. می تواند با 18 بهار هزاران بهار رو زیر پوشش قرار بدهد و گل شکوفه بدهد، بهار شکوفه بخش باشد، سمر ده باشد. می تواند از خانه های خیلی کوچک و حقیر به ظاهر از خانه های کوچک هم کارهای بزرگ انجام داد، کارهای بزرگ انجام و میتوان بدون خیلی از ابزارها و وسائل کارهای انجام داد که با ابزار و وسائل هم دیگران نمیتوانند انجام بده. صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا، درود خدا بر تو بانوی بزرگ ماهی باد که با هجده مهارتون چنان عمل کردی که عرش خدا بلرزد، کروبیان، قدسیان، ملائکت الله به زانو در قبال تو در آیند و تعظیم به تو بکنند و قبطه عبادت تو را و سجود تو را و رکوع تو را داشته باشند. کاری کردی که دنیا و آخرت رو به هم بدوزی، کار اونجا بکشد که تنها بانوی باشی که با اون عظمت و شکوه سواره بر هرش رو پا گذارد و چشم عبر هرش رو فرو گیرد. اینها با 18 بار انجام شده، اینها با 18 بار انجام شده عزیزم. اینا از خانه گلی حلیم فاطمه شروع شد در مدینه. اما چه عمل کردی، چه انتخابی، چه ارتباطی با خدا و چه ارتباطی با خلق که تمام صحنه ها رو در نوردید و تا امروز نام و زینت بخش، سخنان و کلام عبیه و سنت و سیره و جاودان و باقی فی دنیا و آخره و مزد اونچنان باشد که خداوند سبحان 11 نخل سربلند رو به عنوان برترین پیشوایان امامت بشریت از وجود مقدس حضرت مشتبه تا مهدی فاطمه، کل اینها من ولد فاطمه، فرزندان زهرا و فرزندان فاطمه باشند. این برکت وجود زهرا خداوند سبحان او و زوجیت او چنی عمل میکنه تا قیام قیامت فاطمیون، اونگاه فردای قیامت هم باز فاطمیون پا به صحنه حشر میگذارن. یعنی اونجا هم که میشه به هر حال شنیدید این حدیث رو چرده، باز هم اونجا هم اول شخص یدخل الجنه، اولین کسی که پا به بهشت میگذارد، آیشه از پیامبر نقل میکند در منابع اهل سنت فراوان داریم، اولین کسی که پا به بهشت میگذارد زهرای فضلی است. فاطمه عابده بوده است، بنده خدا بوده است، اون چه دارد از بندگی خدا داره، اون چه دارد از بندگی خدا داره. برای همین هم هست که وقتی پا میگذارد اون لحظات آخر خطاب میرسد از مستر جلال که فاطمه اندرون آن مینوی جاودان را وارد بهشت جاودان الهی شد. خدایا فرصت چیز خواستن دارم یا ندارم؟ چرا اتفاقا اینجا چیز زمانیست که چیز بخواهی زهرا، الان چیز خواستن. خدایا من چیزی نمیخواهم، تنها چیزی که میخواهم الله تعذبه، میخواهم که این قهر و صلابت عذبت عذاب سنگینت رو از شیعیان و محبین من خدایا بردارید. این اون لحظه آخر آخرین سخن هم قبل از ورود به بهشت رحمت است، شفقت است، مهربانی است. زهرا جان بدان که خدای تو چنین میگوید، آقای تو علا نفسی سوگند بر عظمت و شرافت خیش خوردن محبان و شیعان تو رو به قهر خیش نسازد. خدایا ما را در زمره محبان و شیعان واقعی زهرای مرضیه قرار ده، قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان.